سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانیشان دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما بهروز حشمت است. آقای حشمت یکی از معروف‌ترین مجسمه‌سازان ایرانی در خارج از کشور است و برخی از آثار او که از آهن ساخته شدند در خیابان‌های مرکزی شهر وین نصب شده است. او چند جایزه مهم از نهادهای فرهنگی اتریش و آلمان برای کارهایش دریافت کرده است. او مجسمه سازی را پیش از انقلاب از زادگاهش تبریز، موقعی که کارگر کارخانه ماشین سازی تبریز بود، آغاز کرد. از معروفترین کارهای او مجسمه آشیغلار است که در سال 1354 در پارک شاهگولی تبریز نصب شد و با استقبال بی‌نظیر مردم روبرو شد، ولی پس از 2 ماه سواک آن را به زیر کشید و آقای حشمت نیز مجبور شد ایران را ترک کند. این مجسمه بعد از انقلاب در نمایشگاه بین‌المللی تبریز دوباره نصب شد. او پس از اقامت در اتریش تحصیلات آکادمیک خود را در دانشگاه هنرهای زیبای وین به پایان برد. آقای حشمت چکش را قلمش می داند و آهن را زبانش. او می گوید با مجسمه هایش می خواهد هویت انسان معاصر را نشان بدهد و گوشه هایی از تاریخ را از این طریق ثبت کند. او در آهنگرخانهش در وین زندگی می کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای بهروز حشمت، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفاً قبل از هر چیز به هم بگید که شما برای مهمونی شابتون میخوای از کیا دعوت کنید؟
5 نفر رو که در زندگی هنری من تاثیرگذار بودن یا با اونا شروع کردم، اونا رو دعوت کردم که یک خاطره نگاری باشه.
خب اونا کیان؟
فرشاد فدایان فیلمساز، بعد کیمز کیاست طراح، مهندس توکلی مدیر عامل کارخانه ماشین سازی که من در اونجا کار میکردم.
بله.
دکتر وارسته شهردار تبریز، در زندگی هنری من تاثیر داشته. و واند بتونی استاد من تو مدرسه عالی هنرهای زیبای وین.
خیلی ممنون از مهمونایی که دعوت کردی. من بعداً از شما میپرسم که چطوری این افراد در زندگی شما تاثیر گذاشتن، ولی قبل از اینها، حالا که این شخصیت های مورد علاقت رو دعوت کردی به آهنگر خونه برای مهمانی شام، برایشون میخوای چه موسیقی پخش کنید؟
داستان خیلی زیبایه برای من. من زندگی یه مجسمه ساختم که بخش از زندگی هنری من هست، مکمل هم دیگه شدیم. و این مجسمه آشغلار بود که من سال 1975 در ایران ساختم و این همیشه با منه و من دوست دارم، چون تاثیرگذار بوده در تاریخ کاری من، موزیک آشغلار پخش بشه.
شخصی به خصوصی رو دوست دارید یا نه هر چیزی که من انتخاب کنم؟
اصلا من همون مجسمه رو که من ساختم به اسم کسی رو نساختم. من همیشه با این بودم که این صدای موزیک هست که میمونه، نه شخصیت مثلا نیست کی.
آقای حشمت، موسیقی آشغلار، شما که خودتون اهل تبریز هستید، چقدر در فرهنگ آذربایجان این نوع موسیقی مهمه؟
میدونی خیلی جالبه، آشغلار همیشه در کنار مردم بودن. اینا هیچ قانونمندی ندارن، یه خبرنگار بودن. اینا از ده به ده میرفتن، خبر میرسوندن، پیام میابردن، در جنگ ها شرکت میکردن، در عروسی ها شرکت میکردن، در عزاداری شرکت میکردن. اینا عاشق سرزمینشون بوده. آشغلار به خاطر هم اینکه پیام آور شادی و غم و زندگی، با اونا زندگی کردن و این یک صدای هست، صدای اون سرزمینه. Thank you.
آقای حشمت، حالا میخواییم در مورد مهمانهایی که شما دعوت کردید به مهمانی صحبت کنیم. مهمان اول گفتید فرشاد فداییان که فیلم مستند میسازه، تا اونجایی که من میدونم ده ها فیلم مستند ساخته. در مورد آقای فداییان برای ما بیشتر توضیح بدید، چه علاقه بهش دارید؟
علاقه من به یک دوستی برمیگرده، یا اینکه به یک آشنایی که مسیر زندگی من رو، هنری من رو تغییر داد. اون اولین کسی بود که کارهای من رو دید و بعد یه برنامه در تلویزیون تبریز، برنامه فرهنگ و هنر بود و این آشنایی باعث شد اون کارهای من رو برای اولین بار مصاحبه با من کرد و کارهای من رو در یک سطح بیشتری در اون موقع دیده شد و از اونجا بود که چون کلید کاری من شروع شد، یعنی مجسمه سازی من شروع شد.
بنابراین تأثیر گذاشته آقای فداییان در زندگی هنریتون، در کار هنریتون. خود آقای فداییان هم به هر حال فیلم‌های مستند زیادی ساخته دیگه، از جمله در مورد کارهای شما هم یه مستند ساخته، درسته؟
خیلی جالبه. اصلا ما داستان فرشاد من اینه که ما قیچی شدیم زمان رژیم سابق. اون معلم هنرهای زیبا بود، تاریخ هنر درس میداد، اصغر وظیفه بود، اومده بود تبریز. بعد این آشنایی ما باعث شد که ایشون بعد از مدتی رفت به زندان و بعد من از ایران اومدم بیرون و دوستی ما خیلی زمان کوتاهی ولی بزرگترین تأثیر رو تو زندگی من هر دوتامون داشت. مثلا اینجا بود که جهان بینی من و اون مکمل هم دیگه بودیم، ولی وقتی شما هم دیگه رو پیدا میکنی یه چیزای مشترکی با هم داریم. به این بود که سینمای مستند یا فیلم ها یا اکس های فرشاد هم یک فامیلی ما با هم داشتیم، فامیلی خیلی قایم شده در درون هر دوتامون.
حالا در مورد مهمان دوم شما صحبت میکنیم، کیومرث کیاست که نقاشه. فکر کنم اهل تبریز هست دیگه آقای کیاست، درسته؟
تبریزه. اونم همین جالبه که ما وقتی من با کیومرث آشنا شدم، همین اولین نمایشگاهی که فرشاد برای من در یک زیرزمینی کار من به نمایش گذاشته شده بود، اونجا من با کیومرث آشنا شدم. کارهای کیومرث رو قبلا تو مجله فردوسی چاپ میشد. دوستی من بازم مثل فرشاد یک کلید بود در زندگی من، یعنی من تو زندگیم با آشنایی با کیومرث یک منعقد رو پیدا کردم. ما همدیگر رو نقد میکردیم، همدیگر رو وادار به کار میکردیم و این در زندگی یک هنرمند خیلی تأثیر میذاره. یکی رو پیدا بکنی که هم جنسی، مثل دوتا موزیسیانی که وقتی سازاشون رو میزنن با همدیگه کوکن، همدیگه جواب میدن و این دوستی من باعث شد با کیومرث که ما هم صدا شدیم و بعد چند تا نمایشگاه داشتیم تبریز و یه نمایشگاه داشتیم در گالری سیحون تهران. یعنی این بود که من همیشه خیلی خوشبخت بودم، یعنی خوشبختی من در این بود که یک چیز رو پیدا کردم و این شانس من بود. همیشه در زندگی دوستای کم داشتم ولی دوستای خوب داشتم، انسانایی که هنوزم من همیشه فکر میکنم دوست دارم اولین تماشاگرم کارام کسی باشه که منو نقد بکنه، منو بهتر از من ببینه. این برای من خیلی مهمه و این کیومرث در زندگی من همچین نقشی رو داشت.
شما فکر کنید تم کارهای کیومرث که طراحی و نقاشی هست با تم کارهای مجسم سازی شما نقاط مشترک هم داره؟ من فکر کنم مثلا هر دوتون به درد بشر، مشکلات انسانیت و اینا میپردازی، درسته؟
بله، من همیشه هم میتونیم، چون ما از کره مریخ که نیومدیم، یعنی ما مکمل هم دیگه هستیم. من خیلی همیشه دوستای من شاعران، نویسنده، ما از یه جامعه زندگی میکنیم که و اون اگه یه ویروسی باشه همه ویروس رو میگیرن. ما همه در اون زمان یه ویروس در زمان خودمون اون ویروس رو میگیریم و اصلا من نشون میدیم. اونجاست که اون عکس‌العمل ها ما رو با هم دیگه نزدیک میکنه، چون همونطور یک شاملوی شعر می نویسه، اخوانی شعر می نویسه، اینجاست که ما با هم فامیلیم. یه موقع شعر مجسم میشه، یه دفعه مجسمه شعر. اینجاست که ما به قول شاملو درد مشترکیم.
حالا میپردازیم به مهمان سوم شما، مهندس تقی توکل، که گفتی مدیر کل ماشین سازی تبریز بود.
خوشبختی من بود که من کار رو از هنر یاد نگرفتم، برعکس من از کار به هنر رسیدم. من در کارخانه ماشین سازی کار میکردم و همون موقع هم بود که با آهن آشنا شدم. من بچه هم که بودم سر راه که مدرسه میرفتم جلو آهنگری رو میسادم، تماشا میکردم و فرم دادن رو دوست داشتم. بعدا در ماشین سازی تبریز 2 سال اونجا کارآموز بودیم، بعدا کارگر فنی شدیم، اولین نسل کارگرای فنی بودیم. به این خوشبختی من در این بود که به این کارخونه رفتم و اونجا بود که مهندس توکلی پدر صنعت مدرن آذربایجان هست. یعنی ایشون بعد از اینکه تحصیلاتش از آمریکا تمام شد و اومدن ایران، اولین کاری کردن کارخونه کبیسازی توکلی که مال خانوادهشون پدرشون بوده اونجا رو مدرن کردن. بعد از اینکه اولین کارخونه ماشین سازی که در تبریز قرار ساخته بشه، ایشون اولین مدیر عامل این کارخونه بودن. خیلی جالبه که برای ما یه آذربایجانی این کارو کرد، یعنی مدیر عامل شد. بعد از اینکه من سبکلی، تصادفی بود که من بعد از اینکه فرشاد فدایان با من یه مصاحبه داشت درباره کارام، بعد این کارا رو تو تلویزیون نشون داده بودم، شب ایشون کارای منو دیده بود تو خونش. بعد روز بعد به رئیس دفترش گفته بود که دیشب تلویزیون دیدی یکی هست که مجسمه با آهن مجسمه ساخته بود اینا. گفته داره همین حشمت تو کارخونه ما کار میکنه. بعد منو صدا کرد، رفتم دفترش دم گفتم ما میترسیم دفتر مدیر عامل بود. رفتم گفت بشین. رفتم یه اتاق بزرگ بود که میز کنفرانس اینا. بعد گفت دیشب برای کارات رو تلویزیون دیدم، خیلی خوش آمد، خوشحالم که تو کارخونه اینجا کار میکنین. بعد گفتش که خیلی خوب، حالا که اینجایی یه طرحی برای کارخونه بده، ایده بده که سمبول کارخونه باشه. و این باعث شد که من اولی مجسمه بزرگم رو، یعنی 4.5 متر بود و پایش 7-8 متر بود، از کارخونه شروع کردم. همون کارخونه که کار میکردم سمبول مجسمه علم و صنعت بود و جلو کارخونه ماشین سازی گذاشته شد. من اون موقع فکر کنم 23 سالم بود، من هیچ وقت تحصیلات آکادمیک نداشته بودم. این مجسمه رو ساختم و سمبولی شد برای این کارخونه و خود ما. خیلی جالب، بعد از انقلاب با جلسه خیلی افتاده بودن تو شهر، مجسمه ها رو می آوردن پایین، رفته بودن سر مجسمه من رو که اینم بردارن. خود کارگره این کارخونه که کار میکردن همکاره من، ریخته بودن بیرون، گفتم نه با این مال خودمونه، این فلانی درست کرده، بعد این باید سرجاش بمونه. و یه پرچم سبز بالای مجسمه زده بودم که این تو شهر تنها مجسمه که بود که نجات پیدا کرد از سرنگونی.
مجسمه هنوز هم هست در تبریز؟
همه مجسمه هستش، الان تو داخل کارخونه هستش.
خب پس مهندس توکلی نقشی داشتن در این که شما واقعا مجسمه سازی رو به معنای عملیش به اصطلاح شروع بکنید، تشویقتون کرد، برای همین فکر میکنید یکی از کسانی بود که تأثیر گذاشت در زندگی شما؟
نه زندگی من، بلکه صنعتی شدن تبریز. خیلی جالبه که ماشین سازی مادر صنعت تبریز شد.
حالا میریم به یک نفر دیگه که به آذربایجان و به خصوص شهر شما تبریز خدمت زیادی کرد، اون حمید وارسته، شهردار سابق تبریزه که مهمان چهارم شماست.
خیلی جالب اینه که قبلا شهرداری که به تبریز بودن همیشه از تهران میمدن، محلی نبودن. ایشون اول شهرداری بود که تبریزی بود و خیلی علاقمند بود تبریز و ایشون قیافه تبریز عوض کرد و من نمایشگاهی که داشتم اونجا یک مدل کوچیک از مجسمه آشغلا رو داشتم و ایشون به نمایشگاه من اومده بود. بعد اونجا من بهش گفتم که من دلم میخواد این مجسمه رو برای شهر بسازم، بزرگش بکنم. در صورت آخرسر قبول کرد. من در محوطه آتش نشانی شروع کردم اونجا مجسمه آشغلا رو ساختم. داستانش اینه که این آشغلا باعث شد که من از سرزمین کنده بشم، یعنی بعد از اینکه مجسمه آشغلا تموم شد و ما نصبش کردیم در محوطه شاهگلی، آقای هویدا نخست وزیر بود اومده بود برای تبریز، قرار بیاد هویدا افتا بکنه. اون محوطه رو بسته بودن و ساعت‌ها اونجا منتظر شدم. یه دفعه دکتر وارسته اومد گفتش که رئیس سابق استاندار مخالفت کردن. بعد وقتی این بود که مجسمه من یک سمبولی بود از یک صدای آزادی. خیلی جالبه که ما سر هر چهار راه یه مجسمه شاه داشتیم. یه دفعه یه عاشق یک نوازنده ساز میاد یه میدون و مثلنم ساز میشه بعد شاه میشه. این را فکر کردم مثلا یک امتیازی که مجسمه کسی ساخته بشه. بعد باعث شد که این اتفاق نیفته و من روز بعدش دکتر وارسته من صدا کرد گفتش که حشمت مجسمه رو سالاک میخواد برداره، بعدش هم میان شد سراغ تو به من نمیتونم چیز بکنم، یه پاداشی دادم به انجمن شهر که به تو بدن و خود دانی. بعد من رفتم پاسپورت گرفتم و سال 76 خیلی آرام از سرزمینم کنده شدم
و ساکن ویان شدید و اونجا به کار مجسمه سازی ادامه میدید. ولی وارسته خودش شخصا موافق بود که مجسمه باشه، درسته؟
بله صددرصد، ایشون عاشق این کار بود. خیلی جالب بود که وقتی ما مجسمه گذاشته بودیم باور کنید من اصلا نزدیک به مجسمه نمی‌شدم، چون اینقدر از دهات از شهرهای مختلف میومدن برای دیدن مجسمه، اصلا به خاطر اینم اصلا ساواک اینا زیاد بی سواد بودم متاسفانه. ترسشون چه اتفاقی افتاده؟ چون مثلا فکر کنیم 4 آبان ملت جمع میکردن حضور پاسپورت، فکر کنم میومدن پای مجسمه شاه، ولی اینجا یه دفعه میدن از همه اومدن اونجا، چند نفر عکاس اونجا واسه دو فقط عکس میگرفتن. نه مهم برای این بود که اصلا برداشتن اون مجسمه بیشتر کمک کرده موندن اون مجسمه. اصلا در اصل مجسمه نبود، مجسمه یک شخصیت نبود، مجسمه سمبل یک موسیقی بود و این بدبختی اون زمان بود که این آدم ها از یه صدا میترسیدن.
آقای حشمت، حالا میاییم به وین و مهمان پنجم شما رو. شما استاد مجسمه سازی در وین انتخاب کردید، آقای برتونی.
بله، من وقتی به وین اومدم کارهای من از طریق یکی از دوستام به اون نشون داد و قبل از امتحان ورودی به دانشگاه گفت نه بیاد پیش من، من امتحان ورودی یه امتحان فرمالیته چون برای این بود که من وقتی اومدم 24 سالم بود و مجسمه ساز ایران شده بودم، ولی هم مجسمه ساز خودم شده بودم، خودم رو ساخته بودم، یعنی کسی سواد مجسمه سازی به من یاد نداده بود. اینه که بتونی کارهای من دیده بود و بعد من رفتم آکادمی و اونجا شد این دفعه دیگه مجسمه ساز شدم. یعنی صبح وقتی میرفتم دانشکده اونجا دیگه ماشین سازی کارخونه میرفتم برای کار کردم، ولی اینجا میرفتم کار کردم برای مجسمه ساختم میرفتم بکنم. خیلی جالبه که برتونی سرنوشت من مثل من داشت، خودش تراشکار بوده در جوانیش، توی کارخونه توی ایتالیایی بوده. بعد وقتی که موسولینی به قدرت میرسه، بعد برتونی به خاطر اینکه سربازی نره از ایتالیا فرار میکنه، بعد میاد اتریش، مجبور میشه توی کارخونه کار میکنه، بعد از پایان جنگ تو اتریش هم میمونه. بعدها ما مثل پدر پسر شدیم، یعنی کار بزرگ برتونی رو من درست میکردم. برای من جالب بود که برتونی هیچ وقت تاثیرگذاریش در این نبود که به شما چیز رو درس بده، بلکه از شما میکشید. یعنی این مهم بود که استعداد داره شما رو تقویت میکرد. کاره من همیشه سعی میکنم خودم باشم. من هیچ وقت برای هیچ کس مجسمه نساختم که مثلا تاثیرگذار بوده، بلکه من همیشه از دردها همیشه میگم چکش من قلم منه. من سعی میکنم بنویسم، ولی این نوشتن قلم آهن باشه، بعد این کاغذ اینا رو چیزی میسازم که یک تاریخ نگاریه. من چرا سعی میکنم زمان خودم رو، و این تاثیر بتونی در این بود برای من که کمک کرد. یعنی کمک بتونی نه من برای من، بلکه اون نسل مجسمه سازی که همکلاس من بودن، این بود که هر کدوم خودش جای خودش رو پیدا بکنه و هر کسی رو پای خودش واسه. وقتی از آکادمی میاد بیرون دیگه نترسه، چون یه بخش از کار نکردن از ترسه. وقتی شما ترسی نداشته باشین، حتما کاری را که اطمینان دارین انجام میدین. و این برای ما خیلی مهم بود که تا الان که همون بانشسته شده، همون بانشسته شده.
شما که نشدید هنوز، اون شده، ولی شما هنوز شما هنوز تازه. ببین آقای حشمت، باید برای این مهمانانی که دعوت کردی برای اینا غذا هم درست کنی. چی میخوای به اینا بدی آقای حشمت؟
خیلی دلم میخواد آبگوشت درست کنم، چون راحت ترین غذایی هست که میتونی درست بکنی، یعنی گوشت و نخود و، ولی باید آروم بپزه، یعنی زمان میخواد. زمان خیلی مهمه در
که جا بیفته، جا بیفته به اصطلاح
جا بیفته. و بعدش هم از کار بیای بیرون، عملگی همه، بعد بری با لباس کار، چون چرا که بری با کراوات باید بری، خیلی رسمی بری بشین اینجا، ولی برای گپ و رفتن اصلا با کراوات میدادین راهتون نمیدید. ولی با لباس کار بری قشنگ اونجا بشینی، یه آغوشی بخوری و بغلش هم اصلا یه عاشقوار ساز بذاری، هم میچست به برس، هم یه چایی بخوری و این ساعت بخوابی.
عالی. من فکر کنم این مهمانی شام شما الان موسیقی عاشقلار که پخش میشه، آبگوشت تبریزی هم به اینا میدی بخورن، چه مهمانی آذربایجانی نابی داره میشه. حالا آقای حشمت، در این مهمانی سر میز شام چه خبره؟ در باره چی صحبت میکنی؟
واقعا شب زیباییه، خیلی برای من خیلی جالبه. تماس من مهند توکلی، دکتر وارسته، فرشاد فدایان، کیاست بتونی، و بعد وقتی این آدم ها نشستم، هم از دکتر وارسته بود، من استبرکولی، که یک خاطرات هست. من همیشه فکر کنم خاطرات هست که انسانها رو به هم جوش میده، زندگی رو زنده نگه میداره. انسانهایی که خاطره ندارن فقیرن، و برای من زیباست که وقتی آدم ها به هم میرسن از خاطراتشون تعریف، اون تعریف هاست که دنبال تصویرهایی میگردن که با اونا زندگی بکنن اونجا، و هم یه جوش میخورن با خاطرات. و خوشحالم که منم دارم آغوش رو سرو میکنم که بعد با ودکا برای بتونی، چون بیشتر شراب میکنه، برای شراب و برای هم ودکا، هر که هست که دوست داشت میز به اندازه کافی شیشه هست و بعد لیوان.
بسیار خوب آقای حشمت، من میگم چه مهمانی شد. حالا با آبگوشت و ودکا و موسیقی و اینا، من فکر کنم حتما حاضر نیستی که به این زودی ها این شب تموم بشه، ولی وقت برنامه ما داره تموم میشه. آقای بهروز حشمت، خیلی متشکرم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
منم تشکر میکنم از این که مهماندار بودم در آهنگرخانه.